با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. طرح را که نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان مطرح کرده، حفظ دستاوردهای 20 ساله را در بر می‌گیرد، رئیس اجرایی حزب جمعیت می‌گوید. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان خواند متوقف شدن خشونت‌ها در عراق شده. نه صبح به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نیمی و همکارانم با شما هستم. امور تکنیکی را هم سید قادر جلالوف پیش می برد. برنامه را آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها پارلمان اروپا قتل های هدفمند و خشونت های دوامدار در افغانستان را نکوهش کرده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اقدام وزارت خارجه امریکا برای اعطای جایزه شجاعت برای زنان افغان ستایش کرده است. و در حملات راکتی روسیه در شمال سوریه 3 تن کشته شدند. مشروح خبرها. پارلمان اروپا قتل‌های هدفمند و خشونت‌های دوامدار در افغانستان را نکوهش کرده. در اعلامیه‌ای که شام دیروز از سوی پارلمان اروپا نشر شد، علاوه بر تقبیه کشتار خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی، برای آتش‌بس دائمی و فوری در افغانستان درخواست شد. در ادامه کشته شدن 3 خبرنگار زن در 2 ماه مارچ در ننگرهار قابل نگرانی عمیق خوانده شد. در اعلامیه به نقل از پتراس استروویچیوس، رئیس اداره روابط پارلمان اروپا با افغانستان آمده، قابل نگرانی است که در جریان خشونت کسان هدف قرار می گیرند که خواهان یک جامعه آزاد باز هستند و برای تأمین آزادی بیان کار می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اقدام وزارت خارجه امریکا برای اعطای جایزه شجاعت برای 7 فعال زن در افغانستان ستایش کرده. این کمیسیون در اعلامیه شام دیروز نوشت این 7 زن در سال 2020 در حملات هدفمند کشته شدند. در اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده که در میان قربانیان یکی هم فاطمه ناتاشا خلیل است که به گفته این نهاد متعهد به حقوق بشر بود و همیشه برای بهتر ساختن شرایط زندگی افغانها تلاش میکرد. وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که امسال به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زن، به شمار زنان در سرتاسر جهان جایزه میدهد. در میان زنان افغان نام‌های فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروغ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، ملاله میوند و فرشته کوهستانی شاملند که همه در حملات هدفمند در سال 2020 جان باختند. این زنان در اردو، رسانه‌ها و جامعه مدنی افغانستان فعالیت داشتند و چهره‌های شناخته شده بودند. هرچند طالبان دست داشتند در حملات هدفمند بر این فعالان را رد می کنند، اما حکومت افغانستان ادعا می کند که در عقب قتل اکثریت از این زنان دست طالبان بوده. سفارت افغانستان در دهلی نو می گوید 4 تبلیغی افغان که در هند زندانی بودند رها و به افغانستان فرستاده شدند. این خبر شام دیروز در توییتر سفارت افغانستان در دهلی نشر شد. در توییت آمده که تبلیغی های افغان در جریان همگیری ویروس کرونا در هند بازداشت شدند. تا هنوز معلوم نیست که پلیس هند این شهروندان افغانستان را به چه اتهام زندانی ساخته بود. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. در برخورد موتر حامل کارمندان ساختمانی با ماین کنار جاده در ایالت بلوچستان پاکستان 5 کارمند کشته شدند و 2 سرباز زخم برداشتند. زاهدشاه معاون کمیشنر منطقه CB جایی که انفجار رخ داد تایید کرده است که این رویداد شام گذشته از کارگران قربانی گرفت. به گفته او تحقیق در مورد رویداد آغاز شده. تا اکنون مسئولیت انفجار را کس یا گروه نپذیرفته است. نیروهای امنیتی بنابر تهدیدهای امنیتی در ایالت نارام بلوچستان کارگران را همراهی میکنند. در حملات راکتی روسیه در شمال سوریه 3 تن کشته شدند و چند تن دیگر زخم برداشتند. رسانه های ترکی و اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش میدن که این حملات از سوی کشتی های جنگی روسیه مناطق تحت کنترل مخالفان رژیم سوریه را در نزدیکی شهر جارابولوس هدف قرار داد. در ادامه آمده که چندین راکت هم از سوی نیروهای حکومتی سوریه یک منطقه را در نزدیکی شهر الباب مربوط ولایت حلب هدف قرار داد. گفته می شود که این مناطق در کنترل جنگجویان قرار دارند که از سوی ترکیه حمایت می شوند و در برابر رژیم سوریه می جنگند. خبرگزاری آنادولو ترکیه هم گزارش می داد که در حملات 3 تن کشته شدند و حداقل 28 تن دیگر زخم برداشتند. در جنگ داخلی سوریه که از حدود یک دهه به این سو ادامه داشته، روسیه و ایران از حامیان اصلی رئیس جمهور بشار اسد به شمار می روند. مقام های بلاروس تحقیق جنایی را در مورد سازمان های حقوق بشری این کشور آغاز کردند. چند تن از اعضای این سازمان ها هم بازداشت شدند. مرکز حقوق بشری موسوم به ویاسنا روز جمعه اعلام کرد که کمیته تحقیق سازمان های حقوق بشری را به تمویل و حمایت از اعتراض کننده ها متهم کرده. آنها همچنان به ایجاد بی‌نظمی و تخطی از قوانین اجتماعی متهم شدند. از این به عنوان تازه‌ترین اقدام برای سرکوب معترضان از سوی رژیم مستبد بلاروس نام برده شده. بر اساس گزارش‌ها 4 تن از فعالان بشری در بلاروس بازداشت شدند. بعد دنبال انتخابات ریاست جمهوری ماه اگست پارسال که در نتیجه الکساندر لوکاشینکو خودش را برنده اعلام کرد، بلاروس صحنه اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی بوده است. و سنای امریکا به اسهار روی برنامه 1.9 تریلیون دلاری رئیس جمهور جو بایدن برای فراهم کردن کمک‌های مالی در جریان همگیری ویروس کرونا آغاز کرده. انتظار می‌رود بحث‌ها در این مورد طولانی شوند. هدف این برنامه مبارزه با بیماری کووید 19 و احیای اقتصاد صدمه دیده ایالات متحده خوانده شده. در برنامه پرداخت مستقیم تا 1400 دلار به هر شهروند آمریکا پیشنهاد شده. همچنان پول برای واکسن کووید 19 آزمایشان، کمک به اداره های دولتی و حکومت های محلی، کمک به مکتب ها و شرکت های هوایی، سهولت در مالیه مردم کم درآمد و خانواده های چند فرزندی و تخفیف در بیمه صحی در این برنامه شاملند. جمهوری خان در سنای امریکا با این مصوبه مخالفت دارند، اما دموکرات ها امیدواری دارند که این سند رئیس جمهور بایدن پیش از 14 مارچ تصویب شود، زیرا بعض امتیازهای فعلی در این روز پایان می‌یابد. اگر برنامه در سنا تصویب شد، برای تایید به مجلس نمایندگان که دموکرات‌ها در آن اکثریتند فرستاده خواهد شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، طرح را که نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان مطرح کرده، حفظ دستاوردهای 20 ساله را در بر می‌گیرد. رئیس اجرایی حزب جمعیت:
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی آینده، هر دولتی که به میان بیاید.
محصلان تا هنوز از حمله 4 ماه پیش بر پوانتون کابل هراس دارند.
بسیار روز وحشتناک بود، به خاطر که هر قدر من میدویدم مفتادم، خانه کامدم، زنوان کاملا خون و خون آلود بود.
صدها خانواده نیازمند در بغلان و شکایت آنها از روند توزیع مواد غذایی برای کسانی که نیازمند نیستند.
در میدان ماندم که کمک ما کی داره، میت کس کوی نداره.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خوان متوقف شدن خشونت ها در عراق شده. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده. کار شاخه کودکان در جاده‌های کابل: خیرالله از انتقال بار بر شانه‌های کوچکش می‌گوید.
هر وزن نمی‌تونی که زورت میرسه که انتقال بدی.
تا یک بجار نمی‌تونم. آب سیر باشه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های آشیانه و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی میگوید طرح را که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به رهبران حکومت پیشنهاد کرده، ضمانت حفظ دستاوردهای 20 ساله در آن مطرح شده. عطا محمد نور دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد. از سوی دیگر ارگ ریاست جمهوری بر یک نظام استوار بر رأی مردم و ادامه جمهوریت تاکید میکند. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس.
عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و متحد رئیس جمهور اشرف غنی در جریان انتخابات طرح نو را که نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد پیشنهاد کرده مثبت ارزیابی میکند. آقای نور که با آقای خلیلزاد ملاقات کرده میگوید در این طرح تضمین حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته در این کشور مد نظر گرفته شده. او در صحبت با رادیو آزادی به سه نکته مهم و عمومی این طرح اشاره نمود.
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی آینده هر دولتی که به میان می. بخش دوم توافق و فیصله روی نحوه اداره و کنترل بخش اجرایی و حکومتداری. بخش سوم آتش بس دائمی و پایدار و فراگیر و همگیر که برای کل افغانستان عملی بوده باشه. باز این زیر مجموعه خود داره، بحثای بسیار کلانی داره که ما چیزی که در جریان قرار گرفتیم موارد خوبی در او است. حفظ دستاوردهای 18-19 سال 20 سال اخیر در او مطرح است.
آقای نور افسود در این طرح نظارت بر آتش بس، مشارکت فعال زنان، حقوق بشر، حضور طالبان در پارلمان، کمیسیون انتخابات، کمیسیون علما و فقها مسائل هستند که در سه مورد یاد شده شامل می باشند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته با رئیس جمهور محمد اشرف غنی، رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله و یک تعداد سیاستمداران دیگر از جمله عطا محمد نور و مارشال عبدالرشید دوستم ملاقات کرد. آقای خلیلزاد رسما جزئیات این طرح خود را افشا نکرده و در پایان سفر خود همین قدر گفت که برای تسریع پروسه صلح افغانستان در مورد انتخاب‌ها و بدیل‌های مختلف در کابل بحث کرد. قبل از این یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته بود که آقای خلیلزاد در جریان سفر خود به کابل طرح را سپرده است که اگر قبول شود به اساس آن به میانجیگری سازمان ملل متحد یک اجلاس کشورهای با نفوذ، مقامهای حکومتی و بزرگان سیاسی خارج از حکومت تشکیل خواهد شد. این مقام ارشد آمریکا که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد نامش ذکر شود، مذاکرات جاری در دوحه را برای آمریکا مهم خواند، ولی گفت که امریکا می خواهد طرف های افغان به زودی با آتش بس و رای حل سیاسی برسند. عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد یک نشست به میزبانی ترکیه سخن گفته و تاکید نموده که برای تقویه و تکمیل تیم دوحه یک گروه بزرگان سیاسی افغانستان هم تشکیل می شود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با جزئیات طرح پیشنهاد شده از سوی آقای خلیلزاد چیزی نگفت، ولی بر تداوم جمهوریت و نظام متکی به آرای مردم تاکید نمود. دواخان مینپال یکی از سخنگویان ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت:
هر طرح قابل بحث،
هر یک طرح قابل بحث است و چیزی که در آن مهم است این است که حکومت و مردم افغانستان می خواهند که آن تداوم جمهوریت است، نظامی است که بر اساس رای و اراده مردم استوار باشد. این خواسته های اساسی است و حکومت بر این خواسته ها تاکید می کند.
رئیس جمهور و دیگر مقامات افغان هم مکررن بر یک نظام مردم سالار و تداوم جمهوریت تاکید کردند. اما رئیس اجرایی جمعیت اسلامی عطا محمد نور میگوید با در نظر داشت این مطلب که رئیس جمهور اشرف غنی قبلا گفته بود برای صلح به قربانی حاضر است، پس برای ختم جنگ از طریق تفاهم و جلوگیری خونریزی بیشتر خوب است که همه به یک موافقه برسند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
حالا ساعت 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بازمانده های قربانیان حمله بر پوانتون کابل میگویند کسانی که در پیوند به این رویداد به اعدام محکوم شدند باید به گونه علنی اعدام شوند. این خواست ها پس از آن مطرح می شود که یک محکمه استیناف حکم اعدام عادل طراح و عامل حمله بر پوانتون کابل را تایید کرده. بر بنیاد حکم قانون اساسی افغانستان حالا این پرونده به استر محکمه سپرده می شود و پس از توشیح رئیس جمهور به اجرا گذاشته خواهد شد. بیش از 4 ماه از این رویداد میگذرد که در 12 عقرب امسال مهاجمان وارد پوانتون کابل شدند و دانشجویان و کارمندان این نهاد بزرگ تحصیلی را به گلوله بستند. بیشتر در این گزارش.
نزدیک به 11 پیش از چاشت روز دوشنبه 12 عقرب، این آن صدای فریادهای دانشجویان است که در جریان حمله به پوهنتون کابل ثبت شده است. دو مسلح از وارد ساختمان مربوط ستاژ قضایی در جوار دروازه شمالی پوهنتون کابل می شوند و در ابتدا شروع به تیراندازی می کنند. این مهاجمان در آنجا 4 دانشجوی اداره و پلیسی آمه را که در یک صنف گیر مانده بودند به گلوله بستند. 4 دانشجوی دیگر نیز در همین ساختمان جان دادند. حمله به پوهنتون کابل 6 ساعت ادامه یافت. سرانجام با از پا در آمدن مهاجمان پایان یافت. حکومت افغانستان گفت طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش دارند، اما طالبان دست داشتن در آن را رد کردند. البته یک وبسایت مربوط داعش ادعا کرد که این حمله کار آنها بوده است. در این حمله 22 تن جان باختند و 40 تن دیگر زخمی شدند. زخمیان بیشتر این رویداد کسانی بودند که از برای نجات جانشان خود را از کلکین صنف‌هایشان به بیرون پرتاب کرده بودند. هما از جمع همین دانشجویان است. او که 2 ماه پیش از وضعیتش به رادیو آزادی گفته بود، میگوید تا هنوز استادن روی پا و آرامش روحی ندارد.
دکتر عقلی و عصبیان میگه که مشکل که من کمبود اکسیژن پیدا میکنم به خاطر زمین شب دیدن ما هست. بله، یادم میایه انداختن ما سر صدای ما. بسیار یک روز وحشتناک بود به خاطر که عقلات من میدویدم مفتادم. خانه کامدم زنون کاملا خون و خون آلود بود.
حمله به پوهنتون کابل با واکنش های تنده همراه شد. نه تنها داخل کشور بلکه در سطح جهان در برابر کشتار واکنش‌هایی را برانگیخت. ایالات متحده آمریکا، ملل متحد، اتحادیه اروپا و ناتو این حمله را حمله به آینده افغانستان دانستند و خواستار بازداشت هرچه زودتر عاملان این رویداد و مجازات آنها شدند. حکومت افغانستان تعهد کرد که طراحان این رویداد را بازداشت می‌کند و مجازات می‌شوند. 12 روز پس از این حمله، ریاست عمومی امنیت ملی در یک اعلامیه گفت که طراح و عامل حمله به پوهنتون کابل را بازداشت کرده است. بر بنیاد اعلامیه امنیت ملی افغانستان، این شخص عادل نام دارد و در ناحیه 12 شهر کابل بازداشت شده است. امنیت ملی به نقل از اعتراف عادل نوشته بود که او پس از توافق با 2 تن به نام های طارق و هدایت به پوهنتون کابل حمله کردند. پس از بازداشت این شخص، خانواده های قربانیان خواستار اعدام او شدند. عادل در 13 جدی امسال از سوی محکمه ابتدایی به اعدام محکوم شد. از این فیصله محکمه شمار زیادی به شمول چهره های سیاسی از جمله امرالله سالم معاون نخست رئیس جمهوری استقبال کردند. فیصله محکمه ابتدایی 14 اهود از سوی محکمه استیناف بررسی جرایم تروریستی زندان بگرام تایید شد. محمد عادل پس از بازداشتش در اعتراف خود گفته بود که به این دلیل به پوهنتون کابل حمله کرده است که از لحاظ پوشش خبرساز است و حکومت تحت فشار قرار می گیرد. حالا وزارت امور داخله می گوید که همه کسانی که چنین جرمی را انجام می دهند به سرنوشت مشابه روبرو خواهند شد. طارق آریان، سخنگوی این وزارت.
نیروهای امنیتی افغانستان هر عامل حرکت تروریستی را بازداشت می کنند و یا سرکوب می کنند. در حمله بالای پوهنتون کابل با تلاش مشترک قوت‌های امنیتی ما چند تن از فاعلین از آن را بازداشت کردیم.
هرچند از این حمله خونین 4 ماه می گذرد، اما تأثیر روانی آن بالای دانشجویان و استادان پوهنتون کابل هنوز محسوس می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا ساعت 9:20 دقیقه با وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، در نیمه دومین ساعت دو برنامه هفتوار داریم، آشیانه و برنامه تفریحی مربای مارج. اما پیش از این، حالا نگاهی میکنیم به شماره از رسانه های جهان که در مورد افغانستان چی مطالب را به نشر رساندند. ژکفر احمدی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه ستارز اند استرایپس در مطلب می نویسد از مأموریت جنرال اسکات میلر به عنوان فرمانده ائتلاف برهبری ایالات متحده در افغانستان جمعه 915 روز گذشت و او کسی شد که بیشتر از دیگران به عنوان فرمانده طولانی ترین جنگ امریکا وظیفه اجرا کرده. به نوشته روزنامه میلر هنگام سوگند وفاداری در دوم ماه سپتامبر سال 2018 گفته بود جهان می داند که ایالات متحده ناکام نمی شود. در ادامه می خوانیم که از آن زمان به این سو میلر در ایجاد معامله تاریخی میان ایالات متحده و طالبان نقش کلیدی بازی کرده. اما به نوشته روزنامه زیر فرماندهی جنرال میلر شفافیت در مورد اعمال ایالات متحده در این جنگ کاهش یافته، در حالی که به باور نویسنده کنترل طالبان بر بخشهای از خاک افغانستان به بلندترین سطحش از زمان ورود ایالات متحده به افغانستان در 2001 رسیده. روزنامه می نویسد یکی از وظایف میلر این بود که اعتماد حکومت افغانستان بر ایالات متحده را حفظ کند. روابط کابل و واشنگتن در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ سرد شده بود. پس از آن که بنوشته روزنامه اداره ترامپ کابل را از مذاکرات با طالبان بیرون نگه داشت و تقریبا همزمان با آن طرح کاهش شمار سربازان آمریکایی در افغانستان را اعلام کرد. مایکل اوهانلون همکار ارشد در گروه سیاست‌گذاری نهاد بروکنگز بر روزنامه گفته است میلر عقب پرده تلاش کرد تا ترامپ را ترغیب کند که تمامی سربازان آمریکایی را از افغانستان به خانه برگرداند. اداره ترامپ پیش از به قدرت رسیدن جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایالات متحده حدود 2000 سرباز آمریکایی را از افغانستان بیرون کرد. در حال حاضر ایالات متحده تقریبا 2500 سرباز در افغانستان دارد. روزنامه گاردین به موجی از قتل‌های هدفمند و تأثیر آن بر زنان در افغانستان توجه کرده. به تازگی یک دکتر زن و سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در ولایت ننگرهار کشته شدند. روزنامه می نویسد زنان بیشتر این قتل‌ها را احساس می کنند، قشری که به نوشته روزنامه حقوقشان در زمان حاکمیت 5 ساله طالبان نادیده گرفته شده بود. در ادامه آمده است حمله ها بر زنان در حال صورت می گیرد که حدس و گمان های در مورد آینده ایالات متحده در افغانستان به میان آمده. اداره جو بایدن طرح بازنگری موافقتنامه آمریکا و طالبان را اعلام کرده. موافقتنامه‌ای که در صورت تطبیق شدنش راه برای خروج هزاران نیروی بین المللی به شمول آمریکایی‌ها از افغانستان باز خواهد شد. آن سو گفتگوهای بین افغان‌ها در قطر روان است، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. زنان و دختران افغان نگران هستند که مبادا با خروج احتمالی نیروهای بین المللی از افغانستان و توافق دولت با طالبان و شامل شدن این گروه در قدرت، دست آورده های چندین ساله آنها از دست بروند.
نو 24 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سازمان غذایی جهان WFP میگوید که قصد دارد در ولایت بغلان به مردم مواد غذایی کمک کند، اما باشنده های شهر پلخمری میگویند کسان شامل لیست شدند که نیازمند نیستند. این کمک ها برای 1800 خانواده در 3 ناحیه شهر پلخمری توزیع خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
هاجره 40 ساله از ساکنین شهر پلخمری است که با 6 کودک یتیمش در خانه کرایه در تپه فرحت این شهر زندگی می کند. او می گوید نان برای خوردن ندارند ولی شامل لیست کمک نشدند.
ما تیم دار هستم، ما زخیر دار هستم، ما خودمون بیوستم. کل ما 8 نفر هستم. ایمو دیگه کار کردنی یک بچه یک کم هست که دانه دکان مردم ها جوری میکنه، روز 50 روپا میده. آتیم دار ما باشم، ذخیره دار ما باشم، بیوه ما باشم، بابا که کمک نیست با کی برسه.
بی بی گل خانم 60 ساله دیگری در ناحیه دوم شهر پلخمری در حالی که اشک از چشمانش جاری بود گفت به تنهایی سرپرست یتیمان و بیوه فرزندش را دارد ولی شامل لیست کمک ها نشده است.
بچه مرد ناسا دو تا با ما ماند، ناسا مرد قی بچه می اک دفر مرده اردوش ده برنده آمد، اما بریم که نفس خونه برو آمد. خواه نالی دمیدان ماندم، دمیدان ماندم کوکه کمک ما کی داره؟ هیچ کس کوی نداره.
اینها از بیرحمی و واسطه بازی ها در ثبت نام مستحقین سخن میگویند و میافزایند، اگر به صورت دقیق بررسی شود بیشتر کسانی که شامل لیست شده اند مستحق نیستند.
من گم اجرین داغلی است باید چه من گتا کمک بشی کندخه زیان و زمن می مریضان دیتیمان لارم نه تو زمن تا کمک شوائی ندیش
زیر خانه 5-6 پیسه دارا کمک میگرن با ما نمیرسه یک سال شد بل باید کمانو چه مانده امروز پگه میتره کماران میبرن.
غلام رسول قانه نماینده ریاست کار و امور اجتماعی بغلان در امور ثبت نام این مستحقین اما میگوید بیشترین تلاش را کرده اند تا غیر از مستحق ترین ها کسی دیگر شامل لیست نشود.
این برنامه را بر علاوه ای که وکیل گذر باشه این را از طریق مساجد و ملایمه‌های مساجد تنظیم کردیم که ما در مساجد میریم در اونجا پیش راست پیش امام مسجد میریم و یک دو نفر مصفیدای صادق و مصفیدای متحد و مسجد میخواهیم و موکل گذرم به تعقیبشان فقط سرویر خود تیمی مؤسسه بکننده خانه به خانه میرن. یعنی اونا کاملا مستقین میگیرن که کسایی که حداقل در خانه یک بجیارد مکمل هم داشته باشه شاید اونا نگیرن. این به اندازه اونا مستقین انتخاب میکنن.
شکایت از شیوه توزیع کمک به مستحقین در بغلان چیز تازه نیست، بلکه در دوران کرونا هم شکایت های زیادی از نحوه کمک به مستحقین وجود داشت. با وجود وعده های مکرر مسئولین هنوز روند توزیع کمک های بشری در بغلان مورد انتقاد مردم است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان خوان متوقف شدن خشونت‌ها در عراق شده است. او دیروز سفر 4 روزه‌اش را به عراق آغاز کرد و از سیاستمداران آن کشور خواست که حقوق مساوی را برای شهروندان این کشور تضمین و با فساد و سوء استفاده از قدرت مبارزه کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از سید سمیع عباس.
پاپ روم فرانسیس روز گذشته سفر خود را به عراق آغاز کرده و خواهان ختم خشونت و افرادگرایی در این کشور شد. این اولین سفر یک پاپ به عراق می باشد، جایی که جامعه نصرانیان در جریان سالهای جنگ هر روز کوچکتر می شود. رهبر 84 ساله کاتولیکای جهان به تهدیدهای شیوع جهانی ویروس کرونا و نگرانی های امنیتی بعد از یک سلسله حملات در عراق توجه نکرده به عراق رفت. در بیش از یک سال گذشته این اولین سفر پاپ به خارج می باشد. برای عراقی ها که سالها با جنگ، دشمنی های فرقه‌ای و تروریسم دست به گریبان می باشند، سفر 4 روزه پاپ یک امید تازه می دهد. پاپ در سخنرانی خود در قصر ریاست جمهوری عراق در بغداد گفت دعا می کند که اعمال خشونتبار، افرادگرایی، تفرقه و عدم تحمل در این کشور خاتمه پیدا کنند. او از سیاستمداران عراق خواست که حقوق مساوی را به تمام اتباع این کشور ضمانت کنند و بر علیه فساد اداری و سوء استفاده از قدرت مبارزه کنند. پاپ فرانسیس به جمع مقامات و دیپلمات‌ها در عراق گفت نگذارید که هیچ تبعی به حیث شهروند درجه دو دیده شود. و افزود عراق تهداب جامعه دموکراسی را گذاشته که مشارکت تمام گروه‌های سیاسی، اجتماعی و دینی و ضمانت حقوق ابتدایی برای تمام اتباع این کشور در آن بسیار مهم می باشد. مردم عراق در میدان هوایی و دو طرف سرک میدان که موتر حامل پاپ می گذشت با موسیقی و رقص محلی از او استقبال کردند. پاپ همچنان با رئیس جمهور عراق برهم ساله و صدر اعظم مصطفی الکاظمی ملاقات‌های دو جانبه داشت. یک زمان بیش از 1 میلیون مسیحی در عراق به سر می بردند، ولی اکنون تعداد آنها بین 250 هزار تا 400 هزار تخمین می شود که دلیل آن تبعیض های دینی و سقوط اقتصادی این کشور است. پاپ روز یک شنبه قبل سفر به شهرهای موصل و قرقاش و دعا به قربانیان بحران با گروه دولت اسلامی داعش در اینجا و منطقه مختار کردستان در شمال عراق خواهد رفت. در قاهره احمد الطیب رئیس پوانتون بزرگ الازهر سفر پاپ به عراق را یک اقدام شجاعانه و تاریخی خواند.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0042-02-21-12-41-38
ساعت حالا دقیقا 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نوبت نشر سرخط خبر هاست. پارلمان اروپا قتل‌های هدفمند و خشونت‌های دوامدار در افغانستان را نکوهش کرده. در اعلامیه‌ای که شام دیروز از سوی پارلمان اروپا نشر شد، علاوه بر تقبیه کشتار خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی، برای آتش‌بس دائمی و فوری در افغانستان درخواست شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اقدام وزارت خارجه امریکا برای اعطای جایزه شجاعت برای 7 فعال زن در افغانستان ستایش کرده. این کمیسیون در اعلامیه شام دیروز نوشت این 7 زن در سال 2020 در حملات هدفمند در افغانستان کشته شدند. سفارت افغانستان در دهلی نو میگوید 4 تبلیغی افغان که در هند زندانی بودند رها و به افغانستان فرستاده شدند. در برخورد موتر حامل کارگران ساختمانی با ماین کنار جاده در ایالت بلوچستان پاکستان، 5 کارمند کشته شدند و 2 سرباز زخم برداشتند. حملات راکتی روسیه در شمال سوریه 3 کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. رسانه های ترکیه و اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش میدند که این حملات از سوی کشتی های جنگی روسیه مناطق تحت کنترل مخالفان رژیم سوریه را در نزدیکی شهر جارابولوس هدف قرار داد. مقام‌های بلاروس تحقیق جنایی را در مورد سازمان‌های حقوق بشری این کشور آغاز کردند. چندین تن از اعضای این سازمان هم بازداشت شدند. و سنای آمریکا بحث‌ها را روی برنامه 1.9 تریلیون دلاری رئیس جمهور جو بایدن برای فراهم کردن کمک‌های مالی در جریان همه‌گیری ویروس کرونا آغاز کرده. در این برنامه پرداخت مستقیم تا 1400 دلار به هر شهروند آمریکا پیشنهاد شده است. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تازه‌ترین خبرها و اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه‌ترین های افغانستان و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. شنونده عزیز، دو برنامه هفتوار ما، برنامه حاشیانه و برنامه تفریحی مربای مرچ تا لحظات دیگر. اما نخست رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
نامت چی است؟
نامم خیرالله است.
چند سال هستی؟
13 ساله.
از کار بگو، چی کار میکنی؟
کارچوان هستم، بارکشی میکنم.
مکتب میری؟
هستم، با 5 هستم.
مکتب هم میری، کار هم میکنی؟ کارت چطور است؟ از کارت راضی هستی؟ کارت میشه؟
خوب
هستی،
روز یک نیم ساعت یک ساعت سیر پا میکنم.
چی چیزا رو در کراچی انتقال میدی؟
همین سودای مایده، نمی چیزای دیگه، نمی چیزا رو میبرم.
چقدر وزن میتونی که زورت میرسه که انتقال بدی؟
تا یک بجا رو میتونم.
چند سیره باشه؟
اب سیر باشه.
نام خدا قوی هستی دیگه. پیسه که خودت در روزمره کار میکنی، باز در خانم کمک میکنی؟
آه مادرم میتونم.
نمیگی که خودم هم ازش یکان چیز میخرم روزمره؟
باز میخرم یکان چیز، هم میخرم باز میرم خانم.
چه قش اجازه داری مصرف کنی خودت؟
یک 20 رو پیشه دارم.
اما 20 رو پیشه چی چیزها میخری در جریان روز برای؟
همین چپ سنم چیزها میخرم باز تو میرم خانم.
سیر میکنی در موقع؟
آه میکنم.
قناعت میکنی؟
آه.
آفرین. خب باز در درس های مکتبت پسمان نمیشی؟
نه.
در خانه کس دیگه هم هست که بغیر خودت کار کنه؟
ملی هستم. پدرم از 4 برادر دیگه هم هستم. یکیش زن کده و جدا شده. 2 تو کش هستم. 4 برادر دیگه هم کار میکنه. کده پدرم 5 تا.
با چی کار میکنن؟
گلکاری یعنی مزدورکاری هم چیزا کار میکنن.
پدر چی کار میکنن؟
پدرم جواری فروش هست.
اینا لو برادرات کلانتر هست از خودت کده؟
آه من خوردشان هستم.
نمیشه که خودت بگوی این تنها مکتب برو کار نکنه، اونا هستن کفایت میکنه کارشان یا نمیکنه؟
نه دیگه، اینم خودم هم کار میکنم، من مکتب هم میرم.
در درسات لایق هستی؟
آه لایق هستم.
وقت بخیر مکتب خلاص کنی. باز بعد از چی کار میکنی؟
بعد از این نمیاد چی کار شد دیگه باز میکنم.
کار آزاد.
آه.
بخیر جوان شده میری، تو هنوز خرد هستی، برای آینده چی بیارزو داری؟
برای آینده می ارزوی دارم که یک دکتر شم، انجینر شم.
خداوند بارزویت برسانید. بخیر باشی.
بخیر باش.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا دوست دارید نهال غرس کنید؟ خانواده ها در غرس نهال چی نقش دارند؟ نهال شانی چی فواید در زندگی دارد؟ در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد نهال شانی مطلب را تقدیم می کنیم که خانواده ها دوست دارند چی نوع نهال را بشانند و کدام نهال در کجا شانده شود؟ در رابطه با این موضوع مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت زراعت و آبیاری و مالداری را نیز داریم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، این روزها روزهایی است که در هر گوشه و کنار شهر و دی، حتی باغچه خانه و ساختمان می توان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران نهالشان، تا بعدها درخت خوشقد و بالای نمودار شود و سایه بگستراند و میوه بدهد و از آن فیض ببریم. باید گفت نهال شانی یکی از کارهای نیکو پسندیده است که همه ساله مردم به آن دلچسبی نشان می دهند. گل احمد نوری یکی از باشندگان هرات در مورد نهال شانی می گوید: در محیطی که زندگی داریم، وظیفه خود می دانیم و ضرورت داریم، مانند سایر احتیاجات به سرسبزی نیست تا حد امکان توجه نماییم. حتی این کار برای اطفال جنبی مثبت داشته و تشویق می شوند. بقیه گپ ها را وی چنین توضیح می دهد:
یک از جمله تلاش هایی که می تونه وطن سرسبز بسازه در فصل بهار شاندن نهال است. نهال های مسمر، زینتی و نهال هایی که همیشه سبز است، اینا رو باید بنشونن و همیشه از میوه و دانه از سایه ازی همه چی استفاده ببرند. در گذشته ها ما که در هرات زندگی می کنیم، چون باغ داریم، در آخر زمستان ما نهال شونی رو شروع می کردیم. نهال های مسمر در داخل باغ ها می شوندیم، حتی تاک ها در داخل جویه ها میشاندیم. اون وقت پدر ما مرحومی میگفتند که پیرها بشانند که همیشه جوانا از او بخورند. بالاخره اونا خودشان میگذاشتن و ما بعد در اطراف نهال خاک میریختیم، اونا رو دست خود میگرفتیم، اونا پر میکردن و بالاخره آب مینداختیم تا اینکه سرسبز میشد. جنبه تشویقی برای بچه‌ها داشت که اونا هم برن به نهالشانی سم بگیرن و در بهار نهالهای سبزی در باغ و رد خود داشته باشند.
اگر مقصد از نهالشانی زیبایی باشد، در اون صورت میتوانیم کنار ساختمان و پارک ها، داخل محوطه های ادارات دولتی، مکاتب، ساحات آبدات تاریخی و نظیر اینها غرس نهال را مد نظر بگیریم. لیلا ما کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید: نهال شانی کار بسیار لذت بخش است و با دیدن هر بوته سبز و نهال دلتنگی انسان رفع می شود.
ما خودم سال پار یک چند نهال در غرس کرده بودیم در عقب بلاک خود. وقتی خودم میبینم همین نهالایی که غرس کردیم، زیاد ازش لذت میبرم، خوش میشم و نهال شانی هم با یک پرورش و مراقبت جدی کار داره. بخصوص کلانای آپارتمان ها هر کدامش به نوبت خود یک نهال غرس کردن، اکثرا از طرف دیگر یا در اوقات که مردم اونجا حضور نداشته باشد، دفعتا میرم در می باغچه که پیش روی خانه است، همونجا میشینم لذت میبرم از آب هوایش، از سر سبزیش. و کسایی که مثلا کارمندای دولت بودن سابق، اونا متقاعد شدن. اینمی افراد تقریبا از سر امروزه از طرف دیگر یا از طرف صبح دمی پارک که پیش روی خانه است به حساب پارک جور کردن میره، در اینجا میشینن، چای میخورن، سطرن بازی میکنن، سم میگیرن، داوداریش امره باغوان همیشه همکار هستن، همکاری میکنن.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج به شمار آرد. خانم یلدا باشنده ناحیه نهم کابل میگوید: ما نهال می نشانیم، اما همسایه ما که با ما روابط خوب ندارد، از روی دشمنی فرزندانش را به کندن درختان او می دارد و ما از غرس نهال پشیمان می شویم.
اینی می که یک نهال ما بشانم یا همسایه بشانم یا کس دیگه بشانم، مفادش بر هم است. اما باز کساس که میگن نه، این مربوط به این میشه، نهال از ریشه بر نکنه، نمیگذارن که نهال سبز شود، حتی تا نمیمونه که سر بزنه. از کینه و بغض و ما این از این حالت هیچ پیش نرفتیم دیگه. نمیتونه یک نفر که مواظبت از او باشه، یک نفر لازم است که همیشه مثل یک باغوان از او حفاظت کنه. اونو کار کردن نمیتونه.
درخت را در بعض فصل‌های دیگر نیز می‌توان غرس نمود، اما کارشناس‌ها بهترین زمان را فصل بهار می‌دانند و این کار بهتر است در روزی صورت بگیرد که شمال تند در حال وزیدن نباشد، چون باد شدید ممکن است نهال نوپا را کج کند و درخت خشک گردد. محمد موسی یکی از باغداران شهر کابل که به گفته خودش معلومات وافر درباره نهال و درخت دارد، در مورد فواید نهال شانی و درختان از جهات مختلف می‌گوید:
تا حال ما خودم 8 9 تا آوردیم اونجا غفص کردیم نیالی ارتنی که ریشه این نیالی رو من تربیه میکنم اون اونجا شاندیم وازینیا درخت میشه درختای پیوند کردیم درخت توت پیوند کردیم درخت شاتوت پیوند کردیم درختای سیب پیوند کردیم دینمی منطقه خود اینمی درخت مثل طفل زامه داره اینم تو کلان میشه این از یک گل داتای دیگه جور میکنه خود کلانای ما گفته که گل ده گل بوته نمود میته نه دیگه که کس بکنه و روز کنه و سپرته گل برکنده نیست هر کس که بره شورکش بته یک او نتیش یک دیگه او خشک میشه خراب میشه دیگه گاز میخورن پدر مادر توجه نمیکنه که بچیم نکنه میره یک سبا برد میوه میکنه میویشه بخوره او یک انگور چقدر برای یک مسلمان فایده داره یا یک دانه سیب مگه ما شما دا تا 20 داره و سمند
شیرشاه امیری رئیس سرسبزی شاروالی کابل در مورد پلان شاروالی کابل در رابطه به نهالشانی میگوید
شاروالی کابل به اساس برنامه‌ای که قبلا پلان شده است امسال هم قرار است بیشتر از 300 هزار نهال در داخل شهر در ساحات سبز گلدان‌ها پارک‌ها غرض کنند شاروالی کابل با مساعد شدن آب و هوا پلان‌های سرسبزی خود و نهالشونی خود آغاز کردن قبلا هم قبل در نهای هفت هم با جمعی از مردم نهالشونی داشتیم و امروز هم قرار است که در چرک امید با نهای 6 برنامه نهالشونی خود پیش ببریم و با اشتراک مردم برنامه نهالشونی مو با پیش می وکلای گذر اهالی منطقه در صورت که او بر ما تعهد کنند که حفظ مراقبت نیالا را همکاری کنند و به نیاز را داشته باشند ما نیالای خودم توضیح میکنیم به ادارات دولتی مقاطع مساجد شانو و سایر ادارات که باز به نیال ضرورت داشته باشد نظر به ضرورتشان نیالا برشان توضیح میکنیم
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر
خانواده پدر مادر
عمر را در کنار هم گذراندن
شاخه‌های یک درخت قوی
خانواده همه چیز
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی
دوستان عزیز این که وزارت زراعت و آبیاری و مالداری در رابطه با نهالشانی چی پلانهای روی دست دارد؟ هدف از نهالشانی چیست؟ غرس کدام نوع نهالها را در کدام جاها برای خانواده ها توصیه می کند؟ و چی طور بدانیم که درخت سالم را غرس کنیم که نتیجه خوب بدهد؟ پاسخ به این سوالات را همکارم مهریه انوری در مصاحبه ای که با محمد امان امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و آبیاری و مالداری انجام نموده است میشنویم.
آقای امانیار در رابطه با نهالشانی میشه بگوین که در سال 1400 که بخیر پیش رو است این سال میشه بگوین که در قسمت نهالشانی وزارت زراعت چی پلان هایی داره؟
هدف برنامه ملی تنظیم نهالشانی ما در سال 1399 بر 1400 احیا و حفاظت جنگلات مصنوعی و تنظیم آبرزه ها و احداث کمربند های سبز شهری و تشویق مردم در سهمگیری انکشاف سرسبزی و کاهش در آلودگی هوا و افزایش زیبایی و بهبود منابع آبی و ایجاد زمینه کاریابی در کل می باشد.
امی مردم به خاطر که نهال خوب بشانن غرس کنن امی نهال مورد نیاز خودم میتونن از کجا به دست بیارن؟
ما احصایه های را که جمع‌آوری میکنیم در مجموع مدیریت های جنگلات ما در سطح 34 ولایت افغانستان که نهال تولید کردیم در حدود 2 میلیون است نهال است که مطابق یک طرز عملی که ما داریم به یک مقدار شاید به اشخاص انفرادی در بدل پول و یک تعداد شاید جوامع محلی و مردمی که ضرورت داره شوراها البته به شکل رایگان است بعد از تثبیت متخصصین ما و در ادارات دولتی به اساس جمع قیدی که مکلفیت های خود داشته باشه که هر کس مکلف باشه یک مویر ما جور کردیم مؤسسات ما در حدود 1.7 میلیون است یعنی حال اونا تولید کرده امسال که اون هم یک رقم بسیار بالاست اتحادیه قوری دارا که نیالای تصدیق شده می وجود داره البته 14.8 میلیون است یعنی حال اونا چیز کرده که اون در بدل یک قیمت البته میتن اونا اکثرا میوجات است میتونه خانواده محترم از این نیالای تصدیق شده که از طرف اتحادیه قوری دارا در ولایات مختلف ما البته این موجود است با آقای خوب با در اولی های خود و در ساحات سبز خود با در نظر داشت امکانات خود ان شاء الله اونا به قیمت مناسب در اختیار اینا میگذارن
و
و یک چیز دیگه که نزد مردم است، مخصوصا خانواده ها دوست دارن که نهالای میوه دار بشانن یا غرس کنن. اینا میگه چطور بفهمیم که یک درخت سالم است که ما او رو بشانیم؟
ما برای شما گفتم اتحادیه قلهدالا نهالای تصدیق شده را تولید میکنه. کی نهال تصدیق شده خودش البته تست شده با تمام شرایط اقلیمی ساحات ولایات ما البته در نظر گرفته شده، سرزیت البته تحقیقات شده، تمام چیز شده. وقتی که تصدیق شده میشه میگیم او لیبل داره، تمام خصوصیاتش ده و نوشته است، میتونن که نیال سالم از طریق اتحادیه قلهدالای ما به دست بیارن از بازار ازو.
محترم، در آخر میخواستیم بفهمیم که پیام وزارت زراعت بر خانواده ها چی است که در نهال شانی چی باید کنن؟
ما پیام مشخصی ما با خانواده ها است که نیال شاندن ساده است، در حفظ مراقبت یزی بسیار کوشا باشن. این می یک کمپاین است که امیال از طریق شما میشنون. این مسائل برای فامیل خود به اجتماع در سطح مملکت باید درک کنن مردم که یک نهال چقدر ضرور است برای حیات ما، بهترین فابریکه تصفیه هواست در حقیقت و یک صدقه جاری است. از ما خواهش ما است که هر کس یک نهال بشونه، هر کس سهم بگیره و در حفاظتش بسیار کوشا باشه.
و دیگه اینکه وزارت زراعت آیا کدام روز را مشخص برای نهال شانی دارن که مردم در روز تشویق شون؟
بله، ما بر علاوه که از تاریخ 20 به بعد کمپاین ما شروع میشه الی تاریخ اواسط ماه حمل کمپاین ما جاری است. ان شاء الله ما در خدمت شون هستیم. نیال ما در اختیار جمع میمونیم، طریق نیال شاندن هم یاد میگیرند و کمربند ما و سهم ملی خودم میگیرند و در پولی ازی اینا میتونن که یک آموزش صحیح هم از این بخش ببینن و در این کمپاین ها اشتراک کنن.
آقای امانیار، از شما یک جهان تشکر. سلامت.
شرمده های گرامی، با امید آن که نهال های نورسته ما ثمر خوب بدهد، برنامه آشیانه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز و گرامی برنامه مربای مارج. اینا بعد از چند روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه مربای مرچ ما پخته شده تا شما نوش جان کنین. ما همیشه برنامه را با سلام شروع میکنیم. مثل یگان تاریخو نیستیم که لق لق طرفت سیل میکنه اما سلام نمیته. خدا ما و شما را مثل اونا نسازه. و یک گپ دیگه ای که خدا ما و شما را از تومت ناقی رقم آدم ها نگاه کنه. خب گپای خدا یک طرف میمانیم و میاییم سر اصل مطلب. در شروع برنامه